غزلی که امشب انتخاب کردم خدمت شما از غزلهای خوب بیدل هست که علاوه بر این که از عناصر رایج شعر بیدل برخوردار هست تا حدودی لحن و حال هوای عاطفی هم داره، یعنی از اون غزلهایی هست که یک مقداری حس و حال عاطفی پررنگی دارن. با این مطلع هست این غزل که ز درد یأس ندانم کجا کنم فریاد، ز درد یأس ندانم کجا کنم فریاد، قفس شکستم و آشیان نمانده به یاد. یک حالت مایوسی که یک پرنده اسیر، یک انسان اسیر در یک موقعیتی میتونه داشته باشه، این که رهایی پیدا میکنی، آزاد میشی، ولی دیگه راه آشیان خودت رو گم کردی، راه خانه خودت رو گم کردی، زندانی که از زندان آزاد میشه خانه خودش رو گم کرده، اسیری که دوباره به کشور خودش برمیگرده ولی شهر و دیار خودش رو پیدا نمیکنه. و این وضعیت موقعیت بسیار تراژیکی هست که بیدل با این موقعیت تراژیک ما رو دعوت میکنه به یک غزلی که غالبا آه و افسوس همراه با خودش داره. ز درد یأس ندانم کجا کنم فریاد، قفس شکستم و آشیان نمانده به یاد، که غزلی هست بدون ردیف هم هست، ولی در این حالی که بدون ردیف هست خوب کار کرده. غزلهای بیدل معمولا ردیف داره، غزل بدون ردیف خیلی نداره بیدل. به برقی از دل مایوس کاش درگیرم، کباب سوختنم چون چراغ در ره باد. دو تا نکته جالب در این بیت هست. یکی از اینها درگیرم هست. درگیرم به معنی آتش بگیرم هست و در حوزه شرقی زبان فارسی یعنی افغانستان و هند و این طرف ها رایج بوده. در افغانستان کمیالان هم رایج است و طبعا قطعا در هندوستان هم در اون زمان رایج بوده. در گرفتن به معنی آتش گرفتن بسیار به کار می برند. این یک نکته است. نکته دیگر اتفاقا ارتباط کباب هست و سوختن. این نکته را عرض بکنم که بیدل معمولا در شعر خودش از این ترکیب های یا تعبیر های کنایی زیاد استفاده میکنه. مثلا من کباب چیزی هستم به معنی که بسیار شیفته اون چیز هستم. و این هم رایجه، اتفاقا در افغانستان هم رایجه. ما کباب جریان هستم، یعنی که سوخته این چیز هستم، بسیار مشتاقش هستم، از شدت اشتیاقش دلم کباب شده. و یا مثلا شهید چیزی هستم، یعنی بسیار عاشق و مشتاق اون چیز هستم. حالا جالب اینه که بیدل غالبا وقتی که از این تعبیر کنایی کباب چیزی بودن استفاده میکنه، در جایی استفاده میکنه که صحبتی از آتش و سوختن و اینا هم هست، یعنی به نوعی این کباب غیر مستقیم ارتباطی با یکی دیگر از اجزای بیت هم پیدا میکنه. یا به تعبیر دیگری میتونیم بگیم جایی که صحبت از سوختن هست، صحبت از آتش هست و اینا هست، عمدن تعبیری رو به کار میبره که از کباب هست. در جای دیگه ممکنه با تعبیر دیگری بره، مثلا بگه هلاک چیزی هستم، شهید چیزی هستم. هر کدوم در جایی به کار میبره که معمولا تناسبی با بقیه اجزا داره. مثلا در اینجا کباب سوختن، من مشتاق سوختن هستم، منتها به جای کلمه مشتاق کباب رو آورده و با سوختن ارتباط داره. و این یک دوباره هم نیست، بسیار جا همطوریه. مثلا میگه که خروش بی مزه صوفیان کبابم کرد، دعا کنید که میخانه خانقاه شود. اینجا میبینید صحبت از بی مزه وقتی میگه، بعد با کباب ارتباط میده، این صحبت از کباب میاره برای خاطری که با اون بی مزه هم ارتباط پیدا بکنه. حالا میتونید بی مزه نگه چیزی دیگه بگه، ولی عمدن این دوتا در کنار هم نشستن. و یک جای دیگه جالبه که صحبت از شهید چیزی بودن و کباب چیزی بودن در دو مصرع یک بیت هست. در یکی با شمشیر ارتباط میده، اون جایی که صحبت از شهید هست، در جایی که کباب هست با داغ و آتش. شهید خنده زخمم که تیغ همدم اوست، شهید زخم تیغ، شهید خنده زخمم که تیغ همدم اوست، کباب گلشن داغم به شعله شبنم اوست. اینجا میگه من مشتاق شدید داغ هستم، منتها در اینجا از داغ از کباب استفاده میکنه به خاطر ارتباطش با داغ و شعله. در اینجا هم این نکته هست. و بیت بسیار هم فضای عاطفی دردناکی داره. نکته دیگری که در اینجا هست اون حالت اندوهناک و باز تراژیکی است که در اینجا وجود داره. اینکه فرد حتی سوختن هم میسرش نشده. میخوای بسوزه در اون فراق، در اون هجران. ولی همه سوختن هم میسر نمیشه. مثل چراغی که در راه باد هست. تا میخوای کمی بسوزه باد میزنه خاموشش میکنه. باز تا روشن میشه که کمی بسوزه باد میزنه خاموشش میکنه. یک وضعیت دردناک. در جای دیگه هم داره میگه که در رباعیاتش، بیروی تو هر نفس چو شمع ره باد، میمیرم و باد میفروزن مرا. میگم من مثل شمعی هستم که در برابر باد هستم. بیروی تو هر لحظه میمیرم و هر لحظه دوباره مرا میفروزن. و یک بیت دیگه ای هم داره به همین صورت، میگه که کاش هجران داده من میداد اگر وصلی نبود، شمع تصویرم که از من سوختن هم نگ داشت. میگه من مثل شمع تصویرم که همون سوختن هم میسرم نمیشه. تورقی از دل مایوس کاش درگیرم، کباب سوختنم چون چراغ در ره باد. و بله اون بیتی که میگفت کاش هجران داده من میداد اگر وصلی نبود، شمع تصویرم که از من سوختن هم ننگ داشت. شمعی که روی پرده نقاشی است حتی سوختن هم میسرش نمیشه. با غربت از من بی بال و پر سلام رسان، که مردم و نرسیدم به خاطر صیاد. حالا صید شدن خب یک اندازه دردناک است، ولی حداقل گاهی خوشحالی که یک صیادی هست که تو به او دلبسته شدی و تو صید او شدی و دوست داری که در کنار او باشی و او از تو خبر بگیره و که بعضی وقتا از این قفس حتی دوست نداری آزاد بشی. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. اون تا بعضی افتاد که برنده عملا در قفس مونده و صیادم از او خبر نمیگیره و بیخبره. و این موقع است که دیگه این درد بیشتر هست و سختیش شدیدتر. هیچ کس چون من در این هرمانسرا ناشاد نیست، عمر در دام و قفس ضایع شد و صیاد نیست. عمر ما در دام و قفس تهی شد ولی صیاد نیست که از ما بیه و خبری بگیره و دل ما خوش باشه که اون صیاد رو میبینیم. بله بله، اشاره کردن خانم کشاورز به بیت معروفی که از حزین هست. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد صیاد رفته باشد. چو شمع خواستم احراب وحشتی بندم، شکست آبله پا بگردنم افتاد. میگه که من مثل شمع میخواستم حرکت بکنم، میخواستم از خود بیرون بیام و از این وضعیت ثابت بدر بیام، ولی عملا این آبله های پا به گردن ما افتاد و ما را از حرکت واداشت. چون آبله پا وقتی بشکنه دردناک هست. در شعر بیدل در جای دیگه ای هم داره، میگه که آبله در پا اگر بشکست صحرا آتش است. بله جناب نوراللهی فرمودید که عجب حافظه مصرع اول این بیت یادم رفت. همین آبله در پا اگر بشکست صحرا آتش است. زتنگی دلم امکان پرگشودن نیست، شکستند غبارم به بیزه فولاد. بیزه فولاد یعنی تخم مرغ فلزی که در اون زمان رایج بوده گویا برای تزیینات و اینا می ساختن و در شعر بیدل و دیگر شاعران مکتب هندی بسیار آمده، بسیار استفاده میشه از این، معمولا به معنی تخم مرغی که حقیقی نیست و یک صورتی از تخم مرغ داره ولی عملا پرنده‌ای در اون نیست، بال و پری در اون نیست و به نوعی همراه با یأس هست کسی که این تخم مرغ رو بشکنه و باهاش سر و کار داشته باشه. و اینجا هم همین رو میخواد بگه، میگه این دل تنگ ما، با اینکه دل ما تنگ مثل فضای داخل تخم مرغ ولی عملا پرگشودنی در کارش نیست و انگار غبار مرا به تخم مرغ فلزی شکستن. شکستن غبار در چیزی یعنی ریختن غبار در آن چیز. کلا شکستن چیزی گاهی استفاده داره، همیشه نه البته، ولی گاهی استفاده به معنی ایجاد کردن یا ریختن چیزی داخل چیزی دیگر به کار میره. و در این معنی مثلا میگه در خاک ما غبار دو عالم شکستند، از هرچه بگذری ز سر ما گذشته. یعنی غبار دو عالم رو در خاک ما انگار ریختن، ممزوج کردن، ادغام کردن، شکستن. شاید ارتباطی داشته باشه با این معنی که بالاخره چیزی را اگه بخوایم داخل ظرف غذایی، داخل چیزی بریزیم، میشکنیم، خرد میکنیم و میریزیم. شکستن احتمالاً این معنی را تداعی میکنه و در اینجا به همین معنی آمده باشه که میگه در این موقعیت امکان پرگشودن برام نیست، چون غبار ما را در تخم مرغ فلزی شکستن. چه ممکن است کشد نقش ناتوانی من، مگر به سایه مو خامه بشکند بهزاد. ناتوانی رو با سایه ارتباط داره، چون ما میدانیم که سایه هم به روی زمین همیشه میفته و به نوعی ناتوان هست. در جای دیگه هم بیدل داره میگه که بلند و پست خار راه عجز ما نمیگردد، به پهلو قد سازد سایه چندین کوه و صحرا را. به همین اعتبار سایه مو، یعنی خود مو نه، بلکه سایه‌ای که از مو افتاده باشه، این یک درجه پایین‌تر از مو، که اتفاقا بیدل در جای دیگه هم در مصرعی داره میگه که من چون موی چینی نیستم جز سایه موی. میگه من مثل موی چینی و مویی که ترکی که ظرف چینی برمی‌داره و این اصلا موی واقعی نیست، بلکه یک نقشی از مو هست که انگار روی ظرف افتاده. و به این اعتبار میگه که من اینقدر ناتوان هستم که اگر قرار باشه که قلممو درست کنن برای بهزاد نقاش، قلممو درست بکنه، باید از خود مو نه، از سایه مو این قلممو رو درست بکنه، یعنی یک مرحله پایین تر. چه ممکن است که شد نقش ناتوانی من، مگر به سایه مو خامه بشکند بهزاد. که اتفاقا اینجا هم شکستن با اون شکستنی که در مصرع بیت قبل دیدیم نزدیکه. خامه بشکند یعنی خامه فراهم کنه، چون مثلا قلم رو وقتی میخواستن بسازن احتمالاً مثلا نیی رو میشکستن و قلم میساختن. به همین تعبیر آمدن ساختن قلم رو هم نوعی شکستن با شکستن ارتباط داده. و همچنانی که عرض کردم در شعر بیدل بسیار این است که شکستن رو به معنی ساختن چیزی، به معنی آماده کردن چیزی از یک منظر دیگر مطرح میکنه. یک جای دیگه هم بدل داره میگه که من چون نیستم جز سایه مویی، که من چون موی چینی نیستم چون سایه موی. بله مصرع یادم آمد، بیتش کامل یادم نیامد، که من چون موی چینی نیستم چون سایه موی. چون موی چینی یعنی ترکی که میخوره به ظرف چینی، و این ترکی که به ظرف چینی میخوره موی واقعی نیست، انگار تصویری از یک مو در روی ظرف ایجاد میشه. خود مو که نیست دیگه که مو و باشه برش داشت، بلکه انگار نقشی از یک مو، یک سایه از یک مو روی ظرف انگار افتاده از فرط ناتوانی. و اینجا میگه من اینقدر ناتوانم که مگر که قلم بهزاد، یعنی قلم نقاش. بهزاد در اینجا نشانه از نقاش هست، نمادی از نقاش هست. قلم نقاش رو، قلم موش رو با سایه مو بکشن بسازن. چه ممکن است کشد نقش ناتوانی من، مگر به سایه مو خامه بشکند بهزاد. خامه بشکند، این نکته رو هم عرض بکنم که بیدل در خیلی جاها بشکنت رو به معنی از بین بردن نمیاره، بلکه به معنی ایجاد کردن میاره. حالا چی ارتباطی از بین شکستن و ایجاد کردن؟ شاید به این اعتبار که بعضی چیزها رو ما عملا میشکنیم، داخل یک ظرفی میریزیم و به نوعی جمع میکنیم. جمع کردن رو هم بسیاری مواقع شکستن میدونه. پای در دامن شکستم، یعنی پای خودم رو در دامن جمع کردم. شد ره و منزل یکی، جرأت رفتار در هر گام صد فرسنگ داشت و اینها. یا گرد ما را در جای شکستن، گرد کسی را در جای شکستن، این اون گرد در اونجا ریختن. بعضی مواقع به معنی ریختن، یعنی این چیزی که انگار مثل که نونی که بشکنی ریز کنی و داخل غذا بریزی، از این جنس ریختن، از این جنس شکستن است. مثل چیزی که پودر کنی بریزی روی چیزی. این شکستن خیلی وقتا به معنی اینه که اون رو فراهم کردن و میسر کردن، که در اینجا خامه بشکند صیاد یعنی این که قلم تهیه کنه بهزاد ببشید. خامه بشکند بهزاد. چه ممکن است کشد نقش ناتوانی من، مگر به سایه مو خامه بشکند بهزاد. از بس ناتوانم با سایه مو مگر قلم مو بسازن و بعد بتونه نقش ناتوانی من رو بکشه. بله بله دوستمون اشاره کردن که بهزاد اشاره به نام نقاشه. بله کمال الدین بهزاد اشاره است و در شعر بیدل بسیاری مواقع اشاره میکنه به بهزاد و منظورش نقاش هست. نی نقش چین نحسن فرنگا فریدن است، بهزادی تو دست دنیا کشیدن است. یا به تکلف اگرم تا این بیت اینجا داشت کردم، صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من، به تکلف اگرم خامه بهزاد کنید. که این بیت رو خوندم در یکی از غزلهای چند شب پیش. اگر ز درد گران جانیم سوال کنند، چکو از همه عضوم جواب باید داد. میگه من اینقدر گران جان موندم. میبینید در همه جا صحبت از محبوس ماندن، مقید ماندن، بسته و وابسته ماندن هست، و در اینجا هم صحبت از گران جانی میکنه. میگه من اینقدر گران جان موندم که اگر از ما بپرسن تا یک سوالی بکنن تمام اعضای ما جواب خواهد داد. میدونیم که جواب دادن کوه بسیار رایج هست در شعر ما، به این معنی که وقتی در نزدیک کوه فریاد بکشیم صدای ما به کوه میخوره و برمیگرده، یعنی پژواک اتفاق میفته، برگشت صدای اتفاق میفته، و در واقع جواب دادن کوه این رو تلقی میکنه بیدل. میگه که کس سوال مرا جواب نداد، یا کس سوال مرا جواب نگفت، ناله در کوهسار خواهم کرد. میگه این ناله رو باید ببرم در کوهسار ناله کنم، اونجا مگر کسی سوال من رو جواب بده. در غزل معروف دیگر که همون غزلی که من بنده به عنوان غزل طلایی میشناسم هم هست، که میگه که تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم، من هم که بر خود هم چو کوه از بی صدایی بار میگردم. یعنی من بی صدا موندم، تو بیا کلمه حرف بزن تا من هم جواب بدم. اگر ز درد گرانجانیم سوال کنند، چو کوه از همه عضوم جواب باید داد. دوستمون فرمودن که تلمیح نداره، بنده تلمیح احساس نکردم، ولی اگر داره اشاره بکنید که به چه داستانی یا به چه چیزی، شاید بنده متوجه نشدم. ز هیچ کس به نظر مژده سلامم نیست، ز هیچ کس به نظر مژده سلامم نیست، مگر ز سیل کشم حرف خانعت آباد. این خانعت آباد اتفاقا در افغانستان هم رایج، از اون تعبیرهای رایج در حوزه شرقی زبان فارسی است. به نوعی تعارف هست، این نوعی تعارف هست، و در خیلی وقتا به جای این که بخوان بگن سر شما سلامت باشه، سالم باشید، خوب باشید، میگن که خانتان آباد. و مخصوصا در مهمانی ها سر سفره بعد از اینکه غذا صرف میشه، یا کسی هدیه ای به کسی میده، در موقع هدیه دادن هم این استفاده میشه، مثلا کسی به کسی دیگه هدیه میده، هدیه عروسی، هدیه تولد، بعد در جوابش میگن خانتون آباد، خانه ات آباد. حالا اینجا ارتباط داده با سیل، میگه خانه آباد چه کسی به ما میگه؟ از بدشانسی ما سیل داره میگه، کسی که میاد خانه ما خراب کنه. یعنی تنها کسی که میاد به ما تعارف کنه و بگه سر سلامت باشه، مثلا خانات آباد تقریبا مثل سر سلامت و اینای دیگه، خوب باشی، سلامت باشی، و این تنها کسی که میاد این رو با ما بگه خیل هست. و این یک نوع طنزی هست در این کار که فقط و فقط جای دیگه هم شبیه به این داره. میگه به روز بینوایی هیچ کس ما را نمی پرسد، مگر داغت که دستی بر دل این بیکسان دارد. میگه هیچ کس احوال ما را نمی پرسد مگر داغت تو که روی دل ما هست، که به نوعی میخواه بگه به در همین حال ما عملا داغ تو رو داریم میکشیم. و اینجا هم میگه که اگر تنها کسی که میاد جواب سلام به تعبیری به ما سلام بکنه و مژده ای از سلام او بشنه، اون سیل که هم میگه خانه تا آباد، و بعد احتمالا خانه رو ویران خواهد کرد. ز هیچ کس به نظر مژده سلامم نیست، مگر ز سیل کشم حرف خانت آباد. ز فوت فرصت وصلم دیگر مگوی و مپرس، خرابه خاک به سر ماند و گنج رفت به باد. میگه ما مثل خرابه ای هستیم که امو گنج هم میسر ما نشد و به باد رفت و کسانی آمدن بردن، همو گنج هم نصیب ما نشد، چون ویرانه گنج معمولا در ویرانه ها پنهان میکردن افراد. میگه این خرابه خاک به سر، با جالب خاک به سر، از اون تعبیرهای کنایی که بسیار یعنی بدبخت و بیچاره، ولی در این حال اون تعبیر رو استفاده میکنه که با خرابه هم ارتباط داره. همونطور که عرض کردم تعبیرهای کنایی رو بیدل غالبا مرتبط با اجزای دیگر شعر انتخاب میکنه. در اینجا چون صحبت از گنج و ویرانه هست، تعبیر خاک به سر رو بکار میبره و تنها اینجا هم نیست، در موارد دیگری هم داره. مثلا میگه که ندامت میکشد عشق از دل افسردم، بیدل ندارد گنج در ویرانه جز خاکی به سر کردن. یا دل به قید جسم از علم یقین بیگانه ماند، گنج ما را خاک خورد از بس که در ویرانه ماند. ما خاک خورد یعنی فلانی چیز خاک میخوره از بس کسی به توجه نمیکنه. این تعبیر محاوره‌ای خاک خورد استفاده میکنه دقیقا در جایی که صحبت گنج و ویرانه. بله دوستمون مصرع دیگری هم نوشتن آتش به سر خاک، آن هم به سر نیست. غبار من به عدم نیز پرفشان تریست، ز سید من چه عرق داشت بر جبین صیاد. این که صیاد عرق میکنه به خاطر شکاری که میکنه، این در شعر ویدل بسیار آمده و غالبا در مواردی هست که انگار اون صیاد صید دندانگیری نصیبش نشده، صید درستی نصیبش نشده و خجالت میکشه از اینکه این صید لاغری نصیبش شده. میگه که این قدر نمیدانم صیدم از چه لاغر شد، که از تصور خونم آب تیغ او تر شد. تر شدن اتفاقا اینجا اشاره بکنم که این تر شدن به چی معنایه. باز از یک طرف آب تره دیگه، آب تر میشه و تر هست، تری و آب ارتباط داره. از طرف دیگر تر شدن به معنی خجالت کشیدنه. در افغانستان و در اینا اتفاقا تر شدن همین الانم به کار میره. یک کسی که باهاش شوخی میکنی ناراحت میشه یا خجالت میکشه از شوخی، میگن فلانی تر شد. یا کسی که از یکی دیگه ننگ میکنه، بهش توجه نمیخواد بکنه، این به نوعی ازش حذر میکنه، میگن این فلانی از ما تر شده که اینطوری رفتاری با ما میکنه. از نامعمان شوخ مکدر شده باشد، مرزاست به حرف فقرا تر شده باشد. میگه او میرزا هست، امیرزاده هست و حرف فقرا احتمالاً او رو ناراحت کرده. مرزاست به حرف فقرا تر شده باشد. این تر شدن در شعر بیدل غالبا این استفاده ازش شده به معنی خجالت کشیدن و ناراحت شدن یا ضایع شدن و اینا، که اتفاقا در افغانستان هم چون نکرس کردم بسیار رایج هست، مخصوصا در نواحی کابل. اینجا هم گفته بود که از تصور خونم آب تیغ او تر شد. یا در جای دیگه هم در یکی از غزلای چند شب پیش خوندیم بود که خیال سید لاغر انفعالی در جبین دارد، ز شرم خون من خواهد عرق کرد آب شمشیرت. میگه سید لاغر انفعال یا خجالت در پی داره. شکارچی که برای سید بکنه بعد یک سید کمجان و ضعیف بگیرش بیاره. و در اینجا هم امین رو اشاره میکنه. غبار من به عدم، میگه حالا من غبار من اونجا تر شده از شدت این خجالتی که اون آدم کشیده، اون صیاد. غبار من به عدم نیز پرفشان تریز، که اینجا تری به معنی خجالت هم میتونه باشه، چون عرق مصرع بعد هم اتفاقا باش ارتباط داره دیگه. غبار من به عدم نیز پرفشان تریز، ز سید من چه عرق داشت بر جبین صیاد. کشاکش نفسم تنگ کرد عالم را، خوشان که بکسلد این رشته تا رسم به گشاد. همیشه شاعر از این که وابسته به نفس هست و نفس مثل یک باری بر دوش او سنگینی میکنه، نفس یعنی همین زندگی مادی، از این ناراحت است و خیلی وقتا میگه که از این زندگی بگذر، این نفس را رها کن بعد به آزادی برسی. بار دل است این که به خاکت نشانده است، گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشته ای. اگه بی نفس بشی او وقت از مسیحا میگذری. اینجا هم میگفت که خوشان که بکسرد این رشته، رشته نفس قطع بشه تا رسم به گشاد، به فراغ بالی برسم. گشاد یعنی گشایش، فراغ بالی، آسودگی. ز شمع باعث سوز و گداز پرسیدم، به گریه گفت مپرس از ندامت ایجاد. میگم از بودن خودم خجالت میکشم، شم و علت سوز و گدازم همینه. حالا چرا ندامت یا پشیمانی میکشه از بودن خودش؟ شاید به این دلیل که در بیت دیگری هم گفته بود شم عملا هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، نمیتونه یک پرفشان یک وحشت باشه. چو شم خواستم احرام وحشتی بندم، شکست آبله پا به گردنم افتاد. ز شم باعث سوز و گداز پرسیدم، به گریه گفت مپرس از ندامت ایجاد. بهار عشق و شکفتن خیال باطل کیست؟ این که آدم در عالم عشق باید شکوفا هم باشه، خوشحال و خرم هم باشه، این خیال کیه؟ ای بی خبر از عشق مجو ساز سلامت، جز سوختن آتش چه هنر داشته باشد؟ یا جز داغ نیست مائده دستگاه عشق؟ در دستگاه عشق خوراک تو فقط داغ خواهد بود، شوخی بردار نیست. جز داغ نیست مائده دستگاه عشق، آتش خورد کسی که شود میهمان ما. کسی که اینجا میهمان بشه آتش میخوره. حالا در اینجا هم میگه که گل و خرم و خرمی و چمن دیگری نیست، مگر فرهاد تیشه به سر خودش بزنه و خون جاری بشه و اون چمن ایجاد کنه. خون شوید آن همه کس، خود چمن ایجاد کنید، مگر با اون تیشه ای که فرهادتون. میگن که بعد که فرهاد خبر دروغین در گذشت شیرین رو شنید، تیشه به سر خودش زد و خودش رو کشت، پرت کرد خودش رو پایین. و این معنی در شعر بیدل هم آمده، در شعر دیگران آمده. تیشه به پای خود هم زدن هم آمده، تیشه به سر خود زدن هم آمده. یک جای دیگه هم بیدل داره، میگه که در ساز وفا ناخن تدبیر دیگر نیست، فرهاد همون بر سر خود تیشه دواند. میگه ناخن تدبیر دیگری در کار نیست در این مسیر، تیشه است اون ناخنی که قرار این گره رو باز بکنه. باید ناخن و تیشه با هم ارتباط برقرار. ستم کش دل مایوسم و علاجی نیست. باز یک بیت بسیار غمناک و تراژیک دیگر. ستم کش دل مایوسم و علاجی نیست، کسی مقابل آینه شکسته مباد. میگه دل ما درسته که مثل آینه، ولی این دل مایوس مثل یک آینه شکسته. و وقتی که تو در مقابل آینه شکسته قرار بگیری، چیزی تصویر درستی از خودت نمیبینی. میگه ما مواجه به دل خودمون شدیم، به آینه ای که عملا این یک آینه شکسته بیشتر نیست. و در این صورت دیگه چی از دست این دل برای ما برمیاد؟ ستم کش دل مایوسم و علاجی نیست، کسی مقابل آینه شکسته مباد. کسی مباد یعنی به نوعی میخواد بگه که نصیب کسی نشه این وضعیت. این کسی مباد رو بیدل بسیار به کار میبره. کسی یارب مبادا پای مال رشک همچشمی، حنا چندان که بوسد پای او خون میکند ما را. کسی یارب مبادا یعنی نصیب کسی نشه این وضعیت دشوار و بد. ستم کش دل مایوسم و علاجی نیست، کسی مقابل آینه شکسته مباد. و بیت آخر، ترحم است بر آن صید ناتوان بیدل، ترحم است بر آن صید ناتوان بیدل، که هر دم از قفسش چون نفس کنند آزاد. یور از قفس آزاد بکنند، ولی آزادی او مثل نفس باشه، مثل آزادی نفس باشه. آزادی نفس چگونه است؟ میره دوباره بر میگرده، هیچ وقت آزادی دائمی نداره. میره از دل بیرون میایه، پس دوباره بر میگرده. نفس بنیادم از دل جوشم و برگرد دل گردم. از دل بیرون میام، پس دوباره به سراغ دل دوباره بر میگردم. در غزل طلایی هم میگه که چی بود اون بیت که میگفت که نفس را از طواف دل، بله، نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن. نفس از طواف دل چقدر میتونه دور بشه؟ بره دوباره برمیگرده. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار میگردم، همین مقدار اندک برمیگردم از کوی تو. در جای دیگه هم داره میگه به دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم، نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی ها. اینجا داغ وضعیت سخت نفس رو بیان میکنه. پاس آشنایی دل رو باید داشته باشه، یعنی هر لحظه از دل بره دوباره برگرده به دل، از دل دور بشه بعد دوباره برگرده، انگار نفس دلش نمیایه که از این دل دل بکنه. چه تعبیر پردلی شد. این نفس به همین دلیل عملا سخت‌ترین کار رو میکنه، اینکه هیچگاه نمیتونه دور بشه از اون محبوب خودش که دل هست. به دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم، نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی ها. پاس داشتن آشنایی و احترام و وفا به آشنایی اون چیزی است که بسیار ارزشمنده. ترحم است بر آن صید ناتوان بیدل، که هر دم از قفسش چون نفس کنند آزاد. خب دوستان عزیز، این غزل هم به پایان رسید، یک مقدار طول کشید، ببخشید. اگر دوستان نکته گفتنی اشاره‌ای دارن بفرمایند، وگرنه این بحثمون را با این غزل تمام بکنیم، با این یاد آوری که انشاءالله غزل بعدی را پس فردا شب خواهیم خواند. یعنی هر شب نیست برنامه ما فعلا، بلکه یک شب در میون هست و در شبهای فرد هفته. بله، فرمودن درگیرم رو توضیح بدم دوباره. فرمودن که رباعی رمضانی بخونید. رباعی رمضانی الان به خاطر نمیارم، اگه بگردم داخل رباعیاتش، ولی مجال فکر نکنم پیدا بکنم. همین یک ساعتی هم که میام اینجا خیلی از همه کارا میزنم که بیام به نوعی چند دقیقه خدمت دوستان باشیم. بله، فرمودن که درباره درگیرم توضیح بده. به برقی از دل مایوس کاش درگیرم، کباب سوختنم چون چراغ در راه باد. درگیرم به معنی آتش بگیرم است. در شعر بیدل و در کلن در حوزه زبانی شرقی زبان فارسی، درگیرم درگرفتن به معنی آتش گرفتن هست. میگه کاش یک آتشی بیا ما رو بسوزونه. ما مشکلم اینه که اصلا همین سوختن هم میسرمون نمیشه. خب خدا حافظ همه دوستان عزیز.